یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازار رو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه.
امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یک هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
من روی خط هستم.
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
وقتتون بخیر، بازم بشه. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من در مورد رابطه با شوهرم یه سوال از خدمتتون داشتم. من سوالمو مطرح می‌کنم. حالا هر اطلاعاتی که لازم هست بفرمایید، من خدمتتون میگم. من نمیدونم به چه دلیلی واقعا، ولی روی
ببخشید منو ببخشید، شما از روی اسپیکر که صحبت نمی کنین می کنین؟
نه نه نه، من روی خود تلفن هستم.
اوکی عزیز، very good. چون
من مسئله که دارم این هست که میدونم خیلی ممکنه بچگانه و احمقانه به نظر برسه، ولی میخوام ببینم دلیلش چی هست و چجوری میتونم که برطرف کنم. من روی روابطی که قبلا شوهرم داشته بسیار حساس هستم. وقتی که به هر دلیلی حالا به نوعی اسم شخصی میاد که حالا به هر حال در گذشته با هم ارتباطی داشتن، یا عکسی رو جایی میبینم، یا به هر حال جایی میبینم که میدونم مثلا قبلا اینا با هم بودن، اینجا برای من بسیار آزاردهنده هستش و نمیدونم از کجا میاد. چرا من تا این حد حالا حس حسادت، حس مالک بودن، نمیدونم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم هستش.
همسرتون چند سالشون؟
42 سالشون هست.
چه مدتی ازدواج کردید؟
حدود 3 سال میشه تقریبا.
فرزندی دارید یا نه؟
من حامله هستم، الان 5 ماه هم هست.
به من بفرمایید چه مدتی همدیگر قبل از ازدواج میشناختید؟
حدود 9 ماه همدیگر رو میشناختیم. از این 9 ماه تقریبا میتونم بگم 6 ماهش که روی تلفن و اینترنت بودیم، 3 ماهش رو ایشون ایران بودن و به هر حال با هم بودیم، نه به طور کاملون 3 ماهو، ولی خیلی تو مدت همدیگر رو دیدیم و بعد ازدواج کردیم و من اومدم امریکا.
شما اول 6 ماه پای تلفن با هم بودید بعد همدیگر رو دیدید یا اول همدیگر دیده بودید؟
همدیگر رو خیلی سال پیش دیده بودیم چون از دوستان خیلی دور ما بودن و بعد از اون دیگه خب فقط دو تا خانواده بودیم که همدیگر میشناختیم. بعدن از طرف ایشون اقدام میشد و از طرف اینترنت و تلفن من رو پیدا کردن و بعد 6 ماه روی تلفن و اینترنت ما هم بودیم، بعد همدیگر رو دیدیم و ازدواج کردیم.
به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنید و ایشون چی؟
من حسابداری خوندم، ایشون هم رشته کامپیوتر خوند.
ایشون چه مدتی است امریکا هستن؟ اگر از امریکا تلفن میکنم.
بله من از امریکا تماس میگیرم. ایشون فکر میکنم حدود 19 یا 20 سالشون که بود اومدن ایشون.
سلام، 22 سال. به من بگید خود شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 4 تا هستیم. پدر مادرم بهترین فاصله رو بین ماها رعایت کردن. من 2 تا برادر بزرگتر دارم به فاصله 7 سال و 8 سال. بعد من هستم و بعد یه برادر کوچیک‌تر به فاصله 8 سال از من.
یعنی خوب رعایت کردن یعنی چی مقصود؟
نه این چیزو تنه زدم به
تنه. خب یه کارخونه بوده 7 سال یه دفعه کار میکرده خانم شما، چه اعتراضی دیگه؟
فراکاری رو تو میکنم
به هر حال. خب یه مقدارشون میتونه باشه. حالا به من بگید شما چرا اینقدر اطلاعات درباره گذشته ایشون دارید؟
ببینید ایشون تقریبا میتونم بگم یک فرهنگ 50-50 دارن. چیزی که من اینجا یه مقدار با به حال دوستای امریکایی یا خانواده امریکایی صحبت کردم دیدم که خب اون چیزی که من فهمیدم، حالا نمیتونم واقعا بگم این چند تا دونه میتونه یه مثال دقیق و کلی از کل جامعه امریکا باشه، ولی دیدم که مثلا بعضی از آقایونی که الان ازدواج کردن و خانواده دارن، فرزند دارن، مثلا هنوز آلبوم دوران دانشجویشون با دوست دختری مثلا اون موقعشون رو دارن و مثلا خیلی هم خانومشون اوکی هستن، برشون مسئله ای بید. یا جدا شدن از هم دیگه ولی مثلا یکیشون ازدواج کرده ولی
نه من اینا رو میدونم. من سوالم این نبود، بودم شما چرا این اطلاعات رو دارید؟
ببخشید من خیلی حاشیه رفتم. شوهر منم یه مقدار نمیدونم حالت آنست بودنش حالت چی هست، مثلا یه موقع های اشاره های یه جاهایی میکنه.
شما چرا دنبالش بودید؟
جانم؟
شما چرا میخواستید اطلاعات رو به دست بیارید؟
من اصلا سراغ این قضیه نرفتم چون میدونستم که واقعا منو میتونه به یه مرحله برسونه، حتی به مرحله تنفرم میتونه برسونه.
شما چرا روز اول به ایشون همونطور که ممکنه یه چیزایی رو نمیخواستید بشنوید در هر زمینه ای، چرا بهشون نگفتید من راجع به گذشته تو نمیخوام چیزی بدونم و لطفاً تو هم بهش هیچ اشاره مستقیم و غیر مستقیم نه؟
من حقیقتش یکی دو بار این مسئله رو مطرح کردم، نه به این صورت حالا دقیق و جامع، ولی گفتم من به هر حال یه مقدار احساس خوبی ندارم در مورد اینکه حالا اسمی بشنوم یه چیزی رو بدونم. جوابی که اون به من داد گفتش که من بین حالا تمام کسایی که بودن و میشناختم تو رو انتخاب کردم و تو بعد خودت افتخار بکنی، هیچ چیزی نداری که بخوای ناراحت باشی و اونا یه چیزایی توی گذشته بوده و تمام شده. و من این نکته رو اضافه کنم که این مسئله من میدونم به هیچ عنوان به قضیه تراست اطمینان، یعنی اصلا ربطی نداره به این قضیه، به خاطر اینکه میتونم بگم که 100% من به این آدم مطمئنم که نه تو گذشته سرش میکشه نه با کسی در ارتباطه یا میخواد در ارتباط باشه، ولی مثلا میدونم که یه باکسی گاراژ داره که تمام مثلا عکسای مال دوران گذشته است، تو گذشته است هست. من میدونم که این 3 سال یک بار سر اون باکس رفته، ولی وجود اون باکس اونجا برای من نمیدونم حس خوبی نداره. یا مثلا چند شب پیش ما در مورد انتخاب اسم برای دخترمون داشتیم صحبت کردیم، یکی دو تا اسم همینجوری که اومد گفت نه اینا کسایی بودن که من به نوعی باشون دیت داشتم یا میشناختمشون، نمیخوام مثلا از این اسم استفاده بکنیم. از اون شب مثلا این اصفاتی ذهن من همجور هیدر حرکت میکنه داره جلوی چشمم میاد. یا مثلا ما بیلیت گرفتیم جای خیلی دیدنی رو رفتیم، من توی راه که بودیم متوجه شدم که مثلا اینجا جایی بود که این مثلا چند سال پیش با یکی از دوست دختراشو مثلا مدتی رو اونجا بودم و بعد از اون دیگه اون مسافرت به من نچسبیده. نمیدونم چرا اینطوری هست.
نه اونو میفهمم. نه عزیز، علت این که چرا این گونه هستید به خاطر یه مقدار زمینه‌های فرهنگی، خانوادگی و ویژگی‌های انسانی. یعنی به همین جهت است که در جوامع مختلف مردم به درجات متفاوت راجع به گذشته حرف میزنن یا نمیزنن. این چیزی نیست که مطلق باشه من روی شما عیب و ایرادی بگذارم. من دلیلی اولا نمیبینم که این گفتگو مطرح شه. ببینید شما اگر به سیدیای من مراجعه کنید اونجا چی میگم؟ میگم اگر یه آدمی گذشتش که نماینده آیندهش هم هست، هیچ کس نمیتونه من بگه من در گذشته اینجوری بودم حالا یه جور دیگه شدم، تو هیچ زمینه دیگه نیست که ما فقط در جهت روابط انسانی اونم در یه زمینه اینچنین پیچیده بخوایم همچی ادعایی بکنم. هیچ کسی خطش مانند متفاوت از گذشته نیست، هیچ کسی نوع برخوردش با مسائل بهداشتی یا تغذیه چیز دیگه نیست، هیچ کسی باور و اعتقادش به موضوعها متفاوت از گذشته نیست. مردم معمولا یه زندگی است که یه تداوم و استمراری داره. بنابراین هیچ کسی نمیتونه من بگه من در گذشته با زن و مرد اینجوری رو حالا یه چیز دیگه شدم. اگرم هم که ادعایی بکنه باید ثابتش کنه. یعنی این چیزی نیست که من از کسی همینجوری بپذیرم. پس بنابراین مورد اول این است که ما گذشتمون با آینده مرتبط. دو، بسیاری از اوقات این گذشته مال یه شرایط و یه وضعیتی است و به جای دیگه تعلق داره و قرار نیست همطور که غذای 5 سال قبل اونو بخوریم، حرفای 5 سال قبل و کارهای 5 سال قبل هم برخی از اوقات ضرورتی برای تکرارش نداره و این تکرار تنها در عمل نیست، در نظرم هست. به همجاست که من پیشنهادم اینه که اگر شما با یک کسی میرید بیرون، ببینید بر اساس آنچه که از او میبینید و میشنوید او در حدی است که اگر شما همه چیز رو راجب او بدونید همچنان میخواید باش باشید یا نه. اگر به این نترسید که نه من یه آدمی رو با یه همچین گذشته ای نمیخوام، بهش میگید خداحافظ. ولی اگر این آدم گذشتش تا حدودی برای شما به طور کلی قابل قبولی، مثلا ازدواج کرده، مثلا بچه داره، یا ازدواج نکرده، یا با کسی رابطه نداشته، یا یکی دو تا رابطه داشت بشی نه یا 20 تا رابطه داشتی، اگر هر کدوم از اینا برای شما قابل قبول نیست بهش بگید خداحافظ، برای که معمولا این اوضاع بدتر. اما وقتی که میرسه به یه آدمی که او رو میپذیرید، تمام گزارشی که او درباره گذشته و فکر کنه بهتره به شما بده 2-3 دقیقه 5 دقیقه است، بدون نام، بدون نام، بدون محل، بدون تاریخ، و الا مسئله خواهد شد. و این حرفی است که من اونجا میگم نکنید این کارو. و بعدم من اصولا کسی نیستم که بگم حالا شما با یه کسی دوست شدید، حالا یه جنازه های دیگرون هم اینور اونور بکشید، یادی از اونها بگید. حتی من با این لغت اکس و اینا هم خیلی راحت نیستم. خوشحالم که حتی در یه زبونی مانند انگلیسی میگن اکس یعنی یه مجهول و در این حال یه چیز دیگر. علتش خودش نشان دهنده این مسئله است. آدمایی که قرار نیست آدما رو تو مغز خودشون اینور اونور ببرن. اینکه یه کسی گذشته من بوده، گذشته من بوده، گذشته من در مغز منه، همونم کافی است. برای قرار نیست یه جوی تو زندگی من باشه. به همجاست که من عرضم اینه وقتی با کسی ازدواج میکنید گذشته رو خاک کنید و عکسای اگر هست دور بریزید، دلیل نداره بخواید نگه دارید. نامه هست همینطور بی خودی بازی در نیارید و بی خودی ماجرای این که اینا گذشته منن، ای گذشته است که رفته رفته، ای گذشته است که تو امروز اثر داره، خب مسئله است. شما در آن واحد هم نمیتونید با دو تا زن باشید، چرا سی با 7 تا زن رو به عنوان خاطره مثلا همسر شما 6 تا زن دیگر هم دور بر خودش را بندازه. و اصولا به نظر من گفتگو درباره گذشته چه مثبت چه منفی، که تو هم به خوبی او هستی یا اونم تو هم به بدی او هستی، یا او خوب بود تو بدی، یا تو خوبی او بد بود، همین حرفام هم غلطه. شما حتی اگر به یه زن یا یه مردی بگی که تو در مقام مقایسه با قبلی چقدر خوبی، معمولا بهش چیزی اضافه نکرد. و بنابراین به نظر من تو این گونه موارد بهترین کار سکوته و در خود نگرشه. مثالی هم که میزنم امیدوارم کسی را اذیت نکنم، شما میرید دستشویی، با هم هیچ مسئله‌ای ندارید، موضوع انسانی هم هست، عادی هم هست، طبیعی هم هست، ولی سیفون رو میزنی، ولی که دلیل نمینید کسی دیگه بره چیزی که خیلی عادیه، خیلی طبیعی ببینه. میرم به من نگید این موضوع عادی و طبیعی هم. بله وقتی آدمی حساسه بقیه این اصطلاح میگم برای که باز اثر بذارم، بهتر خفه خون بگیرم. یعنی شما بدونید که همسرتون از این که راجع به بویفرنداتون یا روابط دیگه تو بویفرند دوستاتون حرف بزنید احساس خوبی نمی کنید، دلیل نداره حرف بزنید. این همه حرفی است که مشترک میشه. چرا من برم از این راه اون بره، از اون راه میریم، از این راهی که دوتایی میخواییم بریم. و به نظر من شما رو نمیخوام بگم که شاید عیب و ایراد و اشکالی نداری، ولی ایشون هم قرار نیست این حرفو بزنه. اینکه من زخمی دارم تقصیر خودمه یه مسئله است، اینکه یکی روش نمک بپاشه چه ضرورتی داره؟ بنابراین به نظر من از این به بعد مشخص و معین به ایشون بگی که من نمیخوام در خاطرات تو و در گذشته تو شرکت داشته باشم، ما از این به بعد و با همی، همونطور که با هیچ کس دیگر نیستیم، و بنابراین همونطور که اونها رو در عمل کنار میذاریم در نظرم باید کنار میذاریم، من در زبونت هم نمیخوام، بنابراین دلیلی هم نمیدونم که تو راجبشون حرفی بزنی و مطلب رو تمام کنی. به من میگید من خیلی حساسم، بله آدم به درجات مختلف حساسه، ماجرای مالکیت، ماجرای عدم امنیت، ماجرای مقایسه است، ماجرای حسادت، ماجرای اصولاً به هر حال یه چیزی در یه جای نامناسبی سر کلش پیدا شدنه. بنابراین وقتی من اینا رو کنار هم میذارم، در حالی که نمیخوام بگم حال شما حال عادی و طبیعیه، رفتار ایشون خیلی غیر عادی تر، غیر طبیعی تره. و گفتم هیچ کس نمیتونه من بگه این گذشته و هیچ کس مرتبط نیست. در همه جوامع این موضوع یه جایی داره. آدم ها یه چیزایی رو راجع به یه کسانی نمیگن. شما وقتی که خیلی به این چیزا باور دارید، چون میدم یه دی از این پرت و پلا سر هم میکنن، هیچ دلتون نمیخواد که همسرتون ای برگرده بگه اون اینجوری بود تا اینجوری هستی، این اینجوری بود اون اینجوری هستی، اولین باری که با او بودم اینجوری بود، بعد اون اصلا یعنی چی؟ اصلا چه دلیلی داره که شما در حالی که با یه نفر هستید حرف دیگری رو بزنید، یا اون حرفی که ما ایرانی‌ها می‌زنیم که جاشون خالی نباشه. یعنی من میرسم به شما میگم راستی برادرتون رفتن جاشون خالی نباشه، گویی من و تو به درد نمیخوریم، کافی هم نیستیم، داداشتون اگر اینجا بود اوضاع خوب بود. خود اینا اصلا به نظر من کمی توهین‌آمیزه. در نتیجه به ایشون خیلی مشخص و معین بگید که من خواهش میکنم تو مواظب و مراقب باش، حرفی نزن. ضمناً بگو خوشحال میشم به عنوان هدیه اون جعبتم بندازی دور. اگرتون خواست یه روز خیلی حالش خوب بود و اظهار علاقه کرد، بگو که تمومش کن دیگه، تو این قبرها به صورت مردش واقعیش در کله تو هستن، بس یه قرار نیست رو کاغذ و عرض کنم پارچه باشن. بنابراین به نظر من تمومش کنین، ولی کار دست تو میده عزیز. متاسفانه این چیزا آزاردهنده است، این چیزا اذیت کننده است. حالا یه سوالی ازتون دارم، گرچه بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم. بله چنگان عجبن با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کران ولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-8844 949-340-10-10.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار، فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
جزم لای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله دکتر، من اینجا هستم.
من سوالم این است که اگر شما راجع به گذشتتون حرف بزنید، ایشون چگونه بهش نگاه میکنید؟
تا زمانی که بدونه مثلا من دیگه احساسی ندارم. اول من اینو یه نکته کوچیک اضافه کنم که من آدم، یعنی زندگی گذشته زیاد شلوغی نداشتم. دو سه تا مورد بود، اونم مدت کوتاه بود که من واقعا از اول حلقم این بود که ازدواج کنم. بعدنم کسایی بودن که به هر حال مثلا مدت کوتاهی با هم آشنا بودیم و بعد متوجه شدم که خب اینا آدمایی نیستن که مثلا ازدواج بخوام بکنن، کنار گذاشتمش. و یک رابطه طولانی حدوداً 2-3 ساله هم داشتم که در نهایت با خیانت اون شخص تموم شد و خیانتشون هم به این شکل بود که با دختر خالشون شروع به رابطه ای کردن و به شدت خانواده خودش هم مورد حمایتشون کردن که ما خودمون اینو میخواستیم که اینا فامیلی با هم رابطه داشته باشن و من دیگه بعد از اون واقعا رابطه جدی نداشتم. برای همین این چند تا موردم که بهشون اشاره میکنم، چون میدونه که تمام وجود من ناراحتی و تنفر، شاید بگم نسبت به اون روابط هست، واقعا عکس العمل خاصی نداره، چون میدونه هیچی توی من نسبت به گذشتم نیست، نه عکسی نه حسی، هیچی، خالی خالی هستش.
ولی همچنان اگر راجع به چیزی اصلا فرق نمی کنه، مثبت و منفی راجع به گذشته بگید، ایشون چقدر دوست داره بشنوه؟
علاقه من هست یه حدی بشنم، یعنی اگه صحبتی رو باز بکنم سعی نمی کنه قطعش بکنه یا بحث رو عوض بکنه. علاقه من هست بشنم، جاهایی که میدونه ناراحت شدن با هم همدردی میکنه. و من واقعیتش رو بگم، من خودم با بگو کردن همه چی موافق بودم و واقعا صحبت خیلی زیادی من در مورد گذشتم نکردم. اینی که رو همون چند تا موردی که براش توضیح دادم فقط میتونم بگم شاید خودم هایی داشته، نمیدونم، شاید جواب دقیقی نداشته باشم. میدونم عکس العمل بعد مثلا من نشون نمیده، اگه مثلا با من ایران باشه من بگم مثلا من این رستوران با یه شخص دیگه اومدم، میدونم به اندازه‌ای که من ناراحت میشم اون نمیشه.
ولی آخه یه حرفی شما زدید که مشروط بر این که خاطرش اون چی بود؟ یعنی خاطرش از بابت شما و حال امروزتون آسوده باشه؟
من خودم فکرم این هستش که احمد راحت با قضیه هایی که مثلا میگم با همون چند تا موردی که من صحبت کردم انقدر راحت برخورد میکنه. شاید خودش، من فکر میکنم دلیلش این هست که میدونه من هیچ حسی نسبت به گذشته برای هیچ کسی ندارم. اما احساس میکنم اگر بدونه مثلا هنوز کسی جایی هست که من حسی نسبت بهش دارم، یه خاطر خوبی باش دارم که مثلا بودن تو محیط های من اینو تداعی میکنه، ممکنه که راحت نباشه باهاش. اما میگم اوورال ریاکشناش نسبت به من خیلی کمتر هستش. اگر مثلا من 10 درجه ناراحت میشم، اون شاید مثلا با تمام شباهتی که دوتا قضیه به هم ممکنه داشته باشه، اون مثلا 5 درجه ممکنه ناراحت.
ببینید عزیز، بذارید برگردیم سراغ سوال شما. شما اگر بخواید به این موضوع کار بکنید، فقط میتونید اوضاع رو بدتر کنید. یعنی اگر یک کسی صرف نظر از یک کلیاتی و یا در زمانی که کسی نیست شما را از این موضوع خالی نکنه، چون گفتگوی راجع به اون موضوع در حقیقت مطلب رو عمیق‌تر و سنگین‌تر در ذهن شما مینشونه، کمکتون نمی‌کنه. بنابراین دنبال این که برید مثلا مشکل رو یه جوری حل کنی نیست. تنها راهش تو این گونه موارد اینه که درگیر اون تجربیات نشید، و معنای این که درگیر اون تجربیات نشید اینه که به همسرتون بگید من اصلا نمیخوام به هیچ شکل و فرمی مثبت منفی مستقیم غیر مستقیم درباره گذشته تو حرفی بشنوم. همین، اصلا هیچ اطلاعی نمیخوام. و اگر فکر میکنی حتی اطلاعی که به من میدی پرسشی رو مطرح میکنه که به گذشته تو در این موارد میرسه، اصلا نگو. مثلا من به تو بگم بریم توکیو، تو اگر توکیو رو با یکی از اینا رفتی بی خودی اطلاعات دیگه ای نده، و اگرم موضوع کم اهمیت هستن موضوع رو عوض کن، برو سراغ بحث دیگه، که بعدا من از تو نپرسم چه مدتی بودی با کی رفتی که تو گیر بیافتی. یعنی میخوام بهش بگم این هشدار بدید و ازش بخواد. و آدم خیلی راحت، خیلی راحت میتونه درباره گذشته حرفی نزن. هیچ ضرورتی نداره، هیچ ضرورتی نداره در این گونه موارد که بگیم این یه نیازه یا یه ترجیح. نه، یک مسئله ایست که دیگه آخر آخرش و یه کسی بخواد تو ذهن خودش میتونه یه چیزی رو ببره و بیاره و همین. خب تو زبونش نیاد.
چون دکتر من صحبت های شما رو، من تمام حدود 4-5 ماهه با شما آشنا شدم، این صحبت های شما رو که شنیدم، شما میگید که نباید یه متر دستتون باشه، همیشه خودتون رو با این اون مقایسه بکنید. من فکر میکنم یکی از مسئله هایی که منو خیلی آزار میده اینه که اول که اومده بودیم اینجا ما شروع کردیم کامپیوترامون رو با هم، یعنی من که کامپیوتر نداشتم، شروع کردم از کامپیوترایشون استفاده کردن و به هر حال به یه فولدری رسیدم که توش مقدار عکس بود. مسئله اینجا بود که عکسایی رو که من دیدم این بود که به هر حال این آدم با به خصوص اون شخصی که طولانی ترین رابطه رو توی این تمام 20 سال با اون یه نفر داشته حدود 7-8 سال بوده، اون خانم مثل شوهر من بسیار آدم ورزشکار، از این ورزش های آبی و از کوه بالا رفتن و هر گونه ورزشی که شما فکر بکنید، دوچرخه سواری و ماراتون و همه چیز اینا با هم دیگه رفتن و انجام دادن. و در نقطه مقابل من آدم سالمی هستم، ولی اصلا آدم اونطوری ورزشکاری نیستم. یه پیاده روی روزانه مکسیموم کاریه که من برای سلامتی خودم میکنم. من همیشه احساس میکنم که اون عکس ها و اون تصویر ها جلوی چشم من هستش. شوهرم هنوز اینو نمیدونه که من این چیزا رو دیدم. نمیدونم وقتی که مثلا تشویقم میکنه بیا بریم مثلا دو چرخه بگیری، مثلا بیا بریم فلان جا مثلا هایکینگ بکنیم و اینا، من تمامش رو رد میکنم. مثلا احساس میکنم که داره منو میکشه میکنه توی اون قالب اون زنی که به هر حال باهاشون رابطه داشته، و میدونم کاملا اشتباه هست، ولی میخوام ببینم شما چه توضیحی یا چه نظری هست.
ببینید عزیز، باز به شما گفتم، ببینید اولا شما نباید میرفتی سراغ اون، وقتی هم که میدید نباید بازش بدید، ایشون هم نباید اونه اونجا میگذاشت، و به همجرد است که هر دو اشتباه کردی. یعنی میخوام به شما بگم این از اون موارد. حالا شما اگر بخواید برید روی این موضوع کار بکنید، مثلا تصمیم گید خب نباش میرم دو چرخ سواری و کوهنوردی، بذارید من به شما بگم احتمال داره بعد از یه مدتی یا به دلایلی نصف راه فقط به اون فکر میکنید و اون رابطه، بنابراین تازه اوضاع بدتر میشه. نه، اون حرفی که به شما زدم، شما دنبال حل این مسئله خودتون الان نرید، چون ببینید شما درست مثل این مونه که بدن ضعیفی دارید این بیماری رو گرفتید، نرید سراغ بحث بدن ضعیف که میخوایم اون رو درستش کنیم. فعلا این شر این بیماری رو بکنید، یه وقت دیگه بدن ضعیف رو فکری براش بکنید. یعنی شما بحث مربوط به مقایسه و مسابقه و هر چیزی از این قبیل رو اگر فکر میکنید یه ویژگی روانی شماست که درش اشکالیه، بعدم برید حل کنید، ولی نه در ارتباط با همسرتون، اینو در ارتباط با همکلاسیات، این الان در ارتباط با یه مهمونی، با یه اتومبیل، با اون چیزایی که به همسرتون مرتبط نمیشه حل کنید، کمکی روانشناس بود. ولی الان اگر شما برید دنبال این موضوع، درست به سلام بحثی که با من میکنید، شما فقط سبب شدید که عمق مشکلی که با همسرتون داشتی رو دو سه برابر کنید. حتی وقتی که من در چارچوبی حرکت میکنم که ظاهرا در مسیر حل مسئله یا کمک به شماست، به همین جهت که عزیز، چون ضمیر ناآگاه منفی نمیفهمه، همه چیز برش مثبته. وقتی من به شما بگم به گربه سیاه فکر نکنید، همینجوری هر چی بیشتر من اصرار کنم، گربه های سیاه بیشتری به ذهن شما میاد و حتی تو خوابتون بعدم، حتی فردا یادتون. در حالی که اگر من هیچی نمیگفتم، شما هم هیچی یادتون، اصلا به گربه سیاه فکر نمیکنم، طور که ظرف چند دقیقه که با من بودید به گربه سیاه شما فکر نکرد. بنابراین این نوع موارد اصلا با رفتن سراغشه که زنده میمونن. اینا در حقیقت انرژی روانی یا نوره که میندازید روی خاطره و حالا زنده و دیدنی میشه. در حالی که اگر چراغ قوه‌ای نداشته باشید یا روی اون نندازید نخواهد بود. ولش کنید. شما فقط به همسرتون هشدار بدید و بره. و برخلاف تصورتون، ایشون هم نسبت به این موضوع حساسن به دو دلیل. یکی این که شما مگر مسائل مطرح کنید حتما اذیت میشن، و دوم که اصلا خاطرات گذشته رو نگه داشتن. آدمی که خاطرات گذشته رو نگه داره چه معنی داره؟ یعنی اون گذشته یه جوری هنوز برای من معنی داره. پس بنابراین این گذشته شما هم همچنان براتون یه جوری معنی داره. و ایشون هیچ معنی یا هیچ آدم دیگر رو تو زندگی شما نمیخواد، همطور که شما نمیخواد. به همین جاست که وقتی دوستان روان بستا روشن، نمیدونم روشن بین ما، چون من با روشن فکر با این لغت سراسر مخالف، روشن تحصیل کرده ما، آدمای آگاه ما، آدمای دانای ما، بحثای کلی میکنن که این ارتباطی نداره، مهم نیست، همینجوری صبح و غروبم راجع به گذشتهشون حرف میزنن، من اینجوری ماتو مفروض میکنم، برای چی اینقدر آدم با دروغ بگه؟ و اگر یه کسی با یه زیرکی بدونه بهشون چی میگه، اون وقت متوجه میشه اونام چقدر ناراحت میشن یا همونجا واکنش نشون میده. بنابراین شما درباره گذشته خودتون میخوادی حرفی نزنید اصلا، و به ایشون هم بگید من راجع به گذشته هیچی نمیخوام بدونم، یه چیزی بوده که خوب یا بد پاک شده رفته، و همونطور که گفتم اگرم اثری ازش نمونه صرف و صلاح همتون. به همین سادگی.
من در مورد این انتخاب اسم که خدمتتون اشاره کردم که یکی دوتا از اسما اسمایی بود که به حالشون قبلا میشناختن، وقتی من بهشون گفتم که یعنی من ناراحت شدم و دلیلشو پرسید، گفتم اصلا دوست ندارم چیزی از گذشته تو، نه اسم نه مکان چیزی رو بذارم. میتونستی بگی مثلا من خوشم نمیاد از این اسم، ردش کنی. چیزی که من گفتم نمیخوام بهت دروغ بگم، میخوام واقعیت رو بدونی. و من دیگه
نمیدونستم
چی. نه
نه عزیزم، نه عزیزم، ممکنه شما برید سراغ پدر و مادرتون و بهشون درباره رابطه جنسی دیشب با هم صحبت کنن و بگید ما میخوایم حقیقت بشه. به شما حقیقت مرتبط نیست. یعنی چی این ببین همین گرفتاری من با این طبقه تحصیل کرده همینه. اصلا یعنی چی؟ اصلا درست و غلط دارم. شما میگه این اسم رو من خوشم میاد. از کجا چه اهمیتی داره؟ برای چی میگه که برای که دوست دختر من بوده؟ یعنی اون تیکش چه ضرورتی داشت؟ شما اگر ازش میپرسید تازه که آیا یه دوست دختری با این نام داشتی، به نظر من حتی ایشون باید دروغ میگفت. چرا باید دروغ میگفت؟ برای که این موضوعی است که شما بی خودی سوال کردی و شما حق نداشتید این سوال بکنید. درست بس که من برم سراغ یه مغازه‌دار بگم این جنسی که داری میشه $100 خورد چند خریدی؟ معلومه حق داره به من بگه $700 به تو چه مردک، برای که اون اسرار بیزینسشه. به چه مناسبت باید به من بگی که این کالا رو از کجا چند خریدی؟ ما رفتم کالا رو میخوام بخرم، میگه $100. میخوای بخر میخوای نخر؟ پرسش این که چند خریدی چه معنی داره؟ و پرسش شما این که چرا از این اسپوشت میاد اشتباه بوده، بنابراین حق شما بوده که حتی دروغ رو بشنوید، ولی صلاح هر دوتون بوده که دروغ رو بشنوید. نه اینکه بخوام بگم اینجا دروغ رو توجیه میکنم، حرف رو این است که روزی که شما از یک کسی پرسش نامناسب و غلطی میکنید، اون آدم میتونه به شما جواب سربالا و بیمعنی بده، برای که به شما مربوط نیست. از شما نمیتونید به دوست دخترتون برسید بگید دیشب با شوهرت رابطه جنسی داشته، نه بعد اون بگه خب من که باید راستش رو بگم. به شما چه مربوطی که بپرسید؟ بنابراین اون نباید مطرح میکرد و اسم این صراحت و صداقت نیست. عزیز، همونطور که اگر شما هم اسم دوست پسرتون رو بذارید رو پسرتون خوشحال نخواهد شد، مهم نیست کیه. و اگر به من بگه هیچ فرقی نمیکنه و معنی نداره، که امکان نداره. مثل من به شما بگم وقتی که من میگم ایران، شما یادتون نیاد به جایی که قبلا بودید. آخه شما با ذهن انسانی که نمیتونید بازیار بکنید. خاصیت ذهن آزادی مطلقشه، به همجاست که اینقدر ولگرده، اینی که همه جا میره. بنابراین حرف من به شما اینه که شما نباید بیپرسیدید و کنجکاو میشدید، و اگر او خودش داوطلبانه گفت بی خود گفت. شما که نمیتونید فرض بفرمایید، من امیدوارم واسه کسی رو اذیت نکنم، همسرتون رو ببوسید بعد بگید بوسیدن تو مثل بوسیدن حسن آقاست. What is this؟ بعد بگه شبیه حسن آقا بود یا نه، بگه من که به تو نمیتونم دروغ بگم، نه اون یه کمی بهتر میبوسید از تو. آخه اینام شد اطلاعاتی که بحث راست و دروغ توشه، که من راستگو هستم، بی خود شما راستگو هستم. مثل آدمایی که پر روی میکنن میان به شما میگن خانم این چه لباسی پوشیدی، و شما میگید چرا میگید، میگه من آدمی هستم که حقیقت رو میگم و رک میگم و تو صورتت میگم و پشت سرم. تو اصلا غلط میکنی جلوی من بگی و غلطتر میکنی پشت سر من، به تو چه مربوطه که من چه لباسی پوشیدم. به همجاست که خیلی از اوقات دوستان به من گفتم مثلا فلانی میخواید نظر بدم، رو گفتم نه، من هیچ علاقه به شنیدن نظر شما ندارم، اونم نظر آدم گستاخ پر رو من اصلا نمیخوام بشنوم. بنابراین ببینید عزیز، اشکال کار ما اینه که خطا رو نمیکشید. مثل که امیدوارم واسه کسی، مثل که من بیام بگم میتونم من دست کنم تو دماغتون، دماغتون تمیز کنم، میگم به تو چه مربوطه، به تو چه مربوطه. بعد میگم آخه دیدم مثل که یه چیزی هست، گفتم زشته، خواستم کمکت کنم، به تو چه. من اگر با شما صمیمی و نزدیک باشم و بدونم راحتی بهت میگم ببین قربونه، میخواید صورت تو بشوری؟ چون من فکر میکنم شاید بد نیست که یه دستشویی بری، اونم با قید احتیاط، اونم چون دوستتون دارم، اونم چون دوستتونم، اونم علیهتون نمیگیرم، و شما میتونید بیاد بیرون بگید مرسی خوب شد گفتی، و واقعا این از صمیم قلب میگید. ولی من که نمیتونم برسم به شما بگم چرا اینقدر چاق شدی، چرا این چیه پوشیدی، یعنی چی. ما مردم که یاد میگیریم که آدم ها حریم دارن، حقوق دارن و حرمت دارن، حریم دارن، حقوق دارن و حرمت دارن. و اونو باید رعایت کرد، و معنی این نیست که اگر یک کسی به حریم من و حقوق من و حرمت من تجاوز کرد و من گفت مثلا تو هیچ وقت با بچت چنین کردی، من فکر کنم که بله باید بگم. و همجاست که من رو خط رادیو تلویزیون در خیلی جاها داوطلبانه خودم راجع به زندگی خودم یه چیزی گفتم به دلایل، ولی هرگز به کسی اجازه نمیدم درباره مسائلی که من خصوصی میدونم از من سوال کنه، و اگر رو خط بیاد قطعش میکنم. برای که ما باید یاد بگیریم آدم ها پوست روانی دارن، آدم ها حد و مرز دارن و حقوق و حرمت دارن. ما در کشوری زندگی میکنیم که نه حق داریم، نه حرمت داریم، نه حدودی داریم، همه همینجوری میان، درست مثل خونه هامون، قشنگ فامیل میان تو، بعد هر جا میرن، تو کارهای ما هم دخالت میکنن، بر تربیت و پرورش بچه هامون هم نظر میدن، توصیه هایی هم میفرمونن، نصیحتمون هم میکنن، امر به معروف و نهی از منکر میکنن. اینا همش تجاوز هست، اینا همش تجاوز انسانی است که خودش رو برتر و بالاتر و بهتر میدونه و دیگران رو کمتر و کهتر، و به همین جهت است که از اونجا پای خرابه. در حالی که اگر آدم به یه جایی برسه نه به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز کنه، نه اجازه میده کسی به حریم و حقوق و حرمتش تجاوز کنه. بنابراین این بحث رو یک بار با خواهش محکم ازش بخواید، و امیدوارم ایشونم رعایت کنه، شما هم کنجکاوی نکنه. بنابراین اسم دخترتون هم حتما یه چیزی بذارید غیر از دوستای دختر ایشون، و به هر حال امیدوارم بچهای بعدی رو هم ازشون اصلا از این بابت نپرسید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
متشکرم، ممنونم راهنماییتون، دوستتون بخیر باشه. مرسی. شنگ ناجمن با ما باشید.
روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیندی و آورده.
اواکی نگو تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیوری میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همیت کیتلین میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مام اصلا نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی‌دلیل، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70. mesriani.com.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمیپوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودم رو خلاص.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، امسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهی دوستان میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا کنفرانس پایه خودشناسی رو از فردا شب سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7-10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهم داد. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. بنابراین تشکیل و تغییر شخصیت سه‌شنبه 10 مارچ 7-10 شب در المپیک کلکشن در لس آنجلس. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. همچنین با آگاهیتون میرسونم که همین که ویدیوی مربوط به سالگرد رادیو همراه در دالبی تیاتر آماده شد، که احتیاج به نظر هنرمندان خوب هم داریم که مایل هستن برنامه‌شون آنگونه که بوده پخش بشه یا نه، اون رو به زودی اعلام میکنیم و در اختیار شما همه دوستان خوب و عزیز قرار میدیم و از توجه و محبتتونم و درخواستاتونم در این زمینه هم خوشحالیم و هم سپاسگزار. و فقط فرصتی بدید که از نظر تکنیکی و از نظر آنچه که باید انجام بشه اتفاق بیفته و در خدمتون باشیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام جان دکتر.
سلام بفرمایید.
بی‌نهایت سپاسگزارم از برنامه‌های عالیتون.
لطف دارید.
افتخاریه که میتونم با شما صحبت کنم. دکتر جان خیلی کوتاه اگه بخوام سوالمو مطرح کنم خدمتتون، در مورد آینده ایران می‌خواستم بپرسم، آینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران. البته به نظر میرسه این آینده تو کوتاه مدت خیلی مرتبط شده با این بحث مذاکرات هسته‌ای. میخواستم مشخصا بپرسم به نظر شما امکان رسیدن به نتیجه هست یا نه با توجه به مجموعه نیروها و واقعیتایی که تو این مسئله هست؟
من اولا میدونید ماجرای کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت انسانی با جوامع، اونم با توجه به اینکه در چه زمینه، آیا زمینه حقوقی و قانونی یا وضعیت مذهبی یا فرض کنید نظام آموزش و پرورش، متفاوته، چون واقعا در برخی از اینها کوتاه مدتشون میتونه یکی دو ساله باشه و کوتاه مدت برخی از این دگرگونی ها 10 ساله و بیشتر. خود شما هم به درستی اشاره کردید که اگر هم موضوع های مربوط به آینده ایران مرتبط به این ماجرای انرژی هسته‌ای یا به اصطلاح اتمی به نوعی مرتبطه و اگر اون یه مقدار تکلیفش روشن بشه خیلی چیزها احتمالاً مشخص میشه، ولی فقط به نظر من یه مقداری در این که ما به این مهمونی بریم یا اون مهمونی بریم فرق میکنه. موضوع اجتماعی یه مقداری در صحنه روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مخصوصا وقتی که با موضوعهای مذهبی گره میخورن، تبدیل به یه پدیده پیچیده‌ای میشن که همون گونه که به هم زدنشون مشکله، تغییر مثبت و منفی هم درشون به این سادگی ها صورت نمیگیره. و من همچنان نظرم بر این است که ما با بحران و طوفان روبرویم. این که این بحران و طوفان چگونه شکل و فرم بگیره یه مقدار جای گفتگو داره، مخصوصا اگر بخوایم به شکل و نتیجه های بعد از اون توجهی بکنیم. بلا این سیستم از نظر اقتصادی به نظر من همچنان در بنبسته و با ماجرای برداشتن یا برنداشتن تحریم هم خیلی فرقی نمی کنه. کوتاه مدت دگرگونی هایی به وجود میاره ولی بلند مدت نه، و اون چیزی که سیستم اقتصادی رو نگه داشته همین بازی های سیاسی از یه طرف و انتظار مردم بر این که ببینیم چه میشه است. از جانب دیگه بنبست ایدئولوژی دیگه، باورها نقشی در ساختن و یا در نوعی ایجاد اتحاد و وحدت و یگانگی نداره و در نتیجه تنها چیزی که باقی مانده مانورهای سیاسی است که البته در صحنه بین الملل به خاطر حوادث به ویژه سوریه و عراق، حتی از یه طرف افغانستان و پاکستان که باز پاکستان کمتره در ارتباط با ما، از جانب دیگه ماجرای مربوط به این حرکت حکومت اسلامی یا داعش، و از طرف دیگه نگاه خاصی که آقای اوباما و به هر حال مشاورین او در کاخ سفید دارن و پوزیشنی که حزب جمهوری خواه هم به جهت تفاوت در چشمنداز و باورش هم به خاطر انتخابات در این مورد گرفته، که من امروز این ماجرای 47 سناتوری که گفتن که اگر آقای اوباما چیزی رو هم بپذیره فقط بر اساس اگزیکیتیو اوردر است و در حد قدرت قوه مجریه و ما همون رو هم در سال بعد اگر جمهوری خواه بیان و اگر بخوان عوض میکنیم، در حالی که کی گفته جمهوری خواه بیان. و بنابراین به نظر من آیا اصلا همه اینا یه بازیست برای که جمهوری اسلامی رو در یه تنگنا بذارن؟ آیا اصلا سفر آقای نخست وزیر اسرائیل به خاطر این بود که بهشون بگن اگر حاضر نباشید کوتاه بیاید یا بپذیرید ما باید انتظار چیز دیگه ای داشت باشیم؟ آیا اصلا یه همچین حرفای اصلا هست یا نیست، آیا همچی ترفندی کار میکنه یا نمیکنه. بر این که این فرض بر اینه که اگر شما با یه آدم عاقل دانا روبرو باشید یه جور عمل میکنه، نادان باشید یه جور، خودخواه یه جور دیگه، یه دی دم مرگ باورمندی به یه اصولی یه جور دیگه، و به همجاست که کار رو بسیار پیچیده کرده. و بعدم به نظر من به احتمال زیاد این گونه که پرفا زده میشه یه قراردادی ممکنه امضا بشه، یعنی اون احتمالش خیلی بیشتره تا نشه. ولی اگر به موضوع تحریم ها اونو گره بزنن، در دو جهت مسئله داره، نه اونقدر تغییر و تأثیر در اوضاع ایران به وجود میاره و نه احتمالاً جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار میده که درها رو به روی بازرسان از گروه های مختلف باز کنه، و باز دو مرتبه همطور که مذاکره درباره مذاکره اینقدر طول میکشه، بعدن درباره این که آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده که یه پروسیس که حتی در دادگاه‌های خصوصی برخ از قاد به یکی دو سال میرسه، باز دو مرتبه ما درگیر همین بازی ها خواهیم بود. یعنی این ماجرایی نیست که به اصطلاح خیلی راحت تکلیفش روشن بشه و بعد نتیجه گیری کرد و از اون بعد بریم، یعنی کلیر کات اصلا نخواهد بود. گفتم وقتی که بحث درباره مذاکرات خودش به مذاکره احتیاج داره در محل کنفرانس، اینکه چگونه بشینیم، کیا بیان کیا نیان، و همچنان موضوع بحث و گفتگوست، نشون میده مثل هر کار سیاسی دیگری نه توش حسن نیته، نه توش واقعا واقع بینیه، نه توش عدالته، نه توش همکاریه، بلکه هر کسی به دلیلی داره این رو از این ور اون میکشه. درست مانند ماجرا در امریکا که پوزیشن حزب جمهوری خواه و دموکرات یا آقای اوباما با بقیه همینجور مختلف و متفاوته، در خود جامعه ما همینو میشه دید. حالا با توجه به این حرفا، هر چیزی که شما مورد نظرتون مایل هستین مطرح کنین خوشحال میشم بشنوم.
جناب خیلی ازت ممنونم، خیلی خوب جواب دادین. باهاتون کاملا موافقم که این سیستم به بن‌بستی رسیده، ولی دکتر ما داخل ایران داریم میبینیم، من نمیدونم یه سیستمی باید چقدر واقعیت رو زیر پا بذاره نادیده بگیره تا از هم بپاشه. به قول شما میگین یه رگه بدن آدم بگیره ممکنه یه آدم رو بکشه، ولی اینجا که ما میبینیم هیچی سر جای خودش نیست. اما ببخشید من مشخصا برای کوتاه مدت برای مذاکرات مد نظرم هست، میخوام بپرسم به نظرتون مثلا این سیستم قدرت تصمیم گیری داره این مسئله رو بتونه حل کنه؟ حالا شما احتمال رو مطرح کردین، حالا ممکنه هر احتمالی منطقی به نظر برسه، اخبار خیلی متفاوتی هم میرسه، مثلا از یه طرف هم اینا در داخل به شدت تاکید دارن که حتما باید همه تحریم ها برداخل برداشته بشه، که اصلا هم چیزی ممکن نیست. حالا آمریکا 35 سال ایران رو به این جایگاه رسونده، حالا بخواد تحریم ها رو برداره، من نمیدونم واقعا مجموع شرایط رو. باز تاکید میکنم تو این کوتاه مدت این دفعه آخرش رو شما یه بار دیگه نظرتون
حالا ببینید عزیز، من فکر میکنم که توافق با برداشتن تحریم خیلی متفاوته، برای که این تحریم ها یه مقدارش از جانب کنگره است، یه مقدارش از در امریکا، یه مقدارش از طریق سازمان ملل است و شورای امنیت، و یه مقدار بر میگرده حتی به فرض کنید که اتحادیه اروپا. اینا اونقدر در دسترس نیستن، اتحادیه اروپا ممکنه به دلیل منافع و مسابقه‌ای که با امریکا داره یا با چین و روسیه داره یه مقدار راحت‌تر باشه، ولی کنگره امریکا که حتما نه، با توجه به اینکه هر دو در دست حزب جمهوری خواهی و انتخابات امریکا مطرحه. آقای اوباما هم یه دایره محدودی داره، علتی که محدود هست درسته رئیس جمهوری است که به دنبال ریاست جمهوری است، ولی حزبش رو که علت بالا اومدنش هست رو نمیتونه نادیده بگیره، این نمیتونه سرش به نازه پایین کاری بکنه که بهانه رو به دست جمهوری خواه یا دلیل رو به دست جمهوری خواه بده و بعدم مردم رو از اینکه بخوان این خط سیاست خارجی رو، نه داخلی رو که حداقل از نظر اقتصادی موفق بوده، اون رو به بیراهه بکشن و بعدن انتخابات رو ببازن، بعدن با باختن انتخابات مثل هر گروهی که اگر ببازن بعدن گروه رقیب یا سرکار خیلی بیشتر مورد تعرض و انتقاد قرار میگیره، نمیتونه اون کار رو بکنه. آقای اوباما از یه راهی اومده، اونم راه برگشت نره. اما برگردیم به اوضاع ایران. به نظر من ایران به این نتیجه رسیدن که بهتره توافق کنه، برای این که به نظر نمیرسه ماجرای بمب اتمی هم مشکل اونا رو حل کنه. بمب اتمی تنها تضمینی که میداد به رژیم این بود که از بیرون شما رو نمیتونن تهدید کنن و شاید هم حداقل این اطمینان رو گرفتن و در عمل هم در صحنه بین‌المللی واقعا کشور خارجی دلیلی برای به هم زدن حکومت ایران نمیبینن. هم در جهت منافع اونو حرکت میکنه، هم گروه دیگری معلوم نیست که علاوه بر این که در مسیر منافع اروپا و حتی روسیه و چین و اینا حرکت نکنه باشه، یعنی ممکن این وضعیت رو دگرگون میکنه، اشکال کار این است که به هم ریختن اوضاع ایران خاورمیانه رو به یه جایی تبدیل میکنه که خیلی دیگه حتی در اون شرایط به هم ریختگی هم در حقیقت دیگه نمیشه ازش استفاده کرد. بله اینا اون گروه ها رو اونجا در حال جنگ و اینا میبینم. من متاسفم که بازم مجبورم روی این نکته تاکید کنم، این چیزیه که منو بیش از هر چیز دیگه هم متوجه میکنه و اذیت میکنه و اون این است که در حالی که 95-98% کسانی که الان در خاورمیانه کشته میشن مسلمانی است که به دست مسلمان دیگه کشته میشه، من هیچ دلیلی نمیدونم که غیر مسلمانانی که با اسلام و با مسلمانان مسئله دارن یا در صحنه سیاست جانب منفعت خودشون رو علیه کشورهای مسلمان یا خاورمیانه میگیرن بخواد این جنگ رو اونا پایان بدن. به همین جهت که به نظر من حتی بمباران امریکا اونقدر که مسلمانان رو به افراط میکشونه و راهی کمک به داعش میکنه یا همراهی با داعش میکنه، نقش کوبنده داعش رو نداره. یعنی اگر امریکا همین بمباران رو هم نمیکرد، نمیخوام بگم صحنه جنگ جور دیگه نمیشد، احتمالاً میشد، ولی برای کوتاه مدت. به همین جهت است که اشکال کار بازیهای بین‌المللی اینه، یعنی بمباران این 40 کشور یا 60 کشور که من میدونم این 40 کشور 60 کشور چرا با 10,000-20,000 نفر اگر واقعا همینا اصلا مسئله دارن، البته میفهمم که ماجرا اصلا این نیست، نقش اگر مفیدی داشته برای کوبیدن اونها، ولی فکر کنید این همه چند هزار یا چند 5-10,000 که از جایی مختلف یا در داخل به این گروه پیوستن از کجاست؟ به خاطر دخالت و تجاوزی است که مخصوصا اونها میتونن نشون بدن و با بمباران‌های در حقیقت هوایی که بدونی که ما یه عرق هم بکنیم، نه اینکه حالا قطره خونی از ما ریخته بشه، میتونیم شما رو راحت بکشیم. خب شاید مجموعه اینا خیلی بدتر شده به خاطر بمباران تا بهتر، یعنی اگر میگذاشتن اونا در داخل اگرچه پیشرفت داریم کرد موضوع چیز دیگه میشد. بله اگر واقعا داعش یه جایگاهی داره که به نظر من داره، به دلیل نظام باورها و اعتقادات و استنادی که به تاریخ سنت و کتاب آسمانیش میکنه یا قرآن کریم میکنه، خیلی نمیشه باش از نظر گفتگو جنگید، مگر کسانی که بخوان یه تفسیر و تعبیر تازه‌ای بدن. ولی این تفسیر و تعبیر تازه نه با کلام، نه با سنت، نه با تاریخ میخونه. بنابراین اونا نزدیکترن و به همین جهت است که آمارا من نمیدونم چقدر درسته، درصد بالای بیش از نیم می از مردمان کشورهای سنی احتمالاً همچنان گوشه چشمی به اونا دارن. و خب وقتی شما با جوان سرخورده بیکار گرفتاری که ای بسا عزیز و عزیزانش رو امریکایی‌ها با بمب در عراق کشتن یا در سوریه یا در لیبی رو اونجوری به هم ریختن یا در لبنان چنین و چنان میکنن یا قبلن کردن، خب اینا رو همه رو به حساب میارید، من نمیدونم انتظار دارید که این مردم گرفتار پریشان هم تو اون سیستم ها چگونه زندگی کنن. این است که به نظر من دلیل این که جمهوری اسلامی مانده یه مقداری به خاطر برهم ریختگی اوضاع خاورمیانه است، از بهار عربی گرفته تا حالا خزان عربی که رو تا با یه چنین سرعتی بدونی که تابستانی رو داشته باشه و میوهی بده سرکلدش پیدا شد. و این که واقعا الان در مصر کجا میره از یه جهت یا ترکیه سر از کجا در آورده یا تونس به کجا کشته شده یا الان یمن چه شرایط و وضعیت داره یا عربستان کارش چیه، یعنی من اگر شما به من گفتید یکی از آلترناتیوها اینه که قیمت نفت رو از 100 و چند دلار برسونن به 60 دلار، میگفتم احتمالش 2% هم نیست و عملا با این کار ایران رو از درآمد شاید 80-100 میلیارد دلاری به 20-30 میلیارد رسوندن روسیه رو. الان حتی ونزوئلایی که اون آقا اینقدر کرکری میخونه الان به این همچین روز فلاکتی افتاده، اینایی که محور اقتصادشون نفته که یه همچی بازیایی در صحنه بین‌المللی گردن کلفتی نمیتونه رام نظر. خب ونزوئلا رو و در این حال شریک بسیار عاشقانه آقای احمدی نژاد حالا به اینجا افتاده که این کشوری که به دلیل نفت اون همه امکانات داشت حالا در به هم ریختگی آشوب اقتصادیه. اینا نشون دهنده اینه که بازیگران صحنه بین المللی به مقدار طرح و نقشه هاشون جدی‌تر است و وقتی عربستان سعودی یا یکی دو جای دیگه همکاری میکنند و قیمت نفت رو از 100 دلار میارن به 50 دلار، این تغییرات حتی 100 به 90 هم به هم ریختن اوضاع رو به دنبال داره، در این حالی که فرض کن چین یا بقیه کشورهای آسیا از این استفاده میکنند. خب دشمن دیگری که یه جور دیگه در صحنه اومده روسیه رو به هم می‌ریزه. حالا اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید بعد از پیام‌ها. اگر فکر کنید که پرفای پراکنده من چیزی بود که شما در ارتباطش بودید اون رو می‌تونیم ادامه بدیم.
ممنونم دکتر، اجازه بدیم رو خط می‌مونم.
خواهش می‌کنم. شنگال عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر سافان اخوت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر سافان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
کاری دیگر، شاهکاری دیگر از شاهکار موسیقی ایران، شاهکار بینش پژوه.
من اگر باده خورم باده پرستم به تو چه شفو بسیت قلبم.
شاهکار بینش پژوه
بیا که بوسیدنه
شنبه 28 مارچ 2015
سر اومد زمستون چه گفته بهارو بهوش کس چه کند هر چه کند کس به تو چه.
دوبی تیتر لس آنجلس به همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس. تلفن اعتراض 310-710-3040 و 08 ایرانیان.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه. مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99-MY-CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنگیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
818-777-777
77 77 77 Lucky 7. پیام شایانی.
مدیریت بلبو اینترنشنال مارکت در سان دیگو با افتخار دهمین سالگرد تأسیس این سوپرمارکت بزرگ و کامل ایرانی را اعلام کرده و در ضمن فرارسیدن نوروز باستانی را به عموم فارسی زبانان محترم تبریک گفته و از استقبال همه جانبه ایرانیان مقیم سان دیگو در 10 سال گذشته نهایت سپاس را دارد. بلبو اینترنشنال مارکت، قنادی بلبو، سالن آرایش و زیبایی بلبو و تالار مجلل صوفی برای سال نو برنامه‌های گوناگونی را تدارک دیدند. با خرید از بلبو اینترنشنال مارکت جوایز ارزنده دریافت خواهید کرد و در ضمن حاجی فیروز روزهای 14 و 15 مارچ کودکان شما را سرگرم خواهد کرد. از غرفه غذای بلبو اینترنشنال مارکت در مراسم چهارشنبه سوری روز 17 مارچ، 13 بدر روز 29 مارچ در NTC پارک و جشن نوروزی روز 22 مارچ در بلبو پارک حتما دیدن کنید. بلبو اینترنشنال مارکت، بزرگترین و کاملترین سوپرمارکت ایرانی در سان دیگو. 858 277 3600 858 277 3600.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر جان. جان دکتر، من میخواستم اینو عرض کنم که شما میفرمایید به نظر میرسه تصمیم گرفتن یه توافقی بکنن، ولی یه سری نیروها، حالا نیروهایی که در داخل هستن، منافع جدی دارن که توافق نشه. یعنی نیروهای تندرو که قدرت اصلی هم در دستشونه، منافعشون در این جهته که توافق نشه. این توافق بشه در واقع به نفع مردم میشه که اونا همچین نلاقی فکر نکنم داشته باشن. حالا جدا از اینکه این همه مانور هم دادن که خط قرمزشون اینه همه تحریم‌ها برداشته بشه که محاله، حالا نمیدونم چه آبرویی براشون میمونه. نیروهایی هم که در خارج هست، فقط اینو عرض کنم که مثلا عربستان، نمیدونم آمریکا چجوری میخواد عربستان رو راضی کنه. اونو اگر ایران رو اضافه کنه یه دوست، از اون بعد یه دشمن برای خودش میسازه. یعنی جنبه‌های مختلف رو که آدم در نظر بگیره. یه جمله هم فرمودین که داعش ماجرا اصلا این نیست، اصلا
اینم
پس چیه؟ یه جمله برام
سوال شد. در باره داعش چی فرمودی؟ یعنی برداشت من صحبت من چه بود؟
یه جمله فرمودی در این حال میتونه ماجرا اصلا این نباشد. پس سوال من اینه، پس چی میتونه باشه؟
نه ببینید، موضوع داعش به نظر من یه پدیده پیچیده ایه. علت پیچیدگیش هم چند چیز عزیز. اولش این که شما در جهت اینکه چه قرائتی از قرآن رو میخواید داشته باشید، قرآن مکه یا مدینه، مکه‌ای که از سر همکاری و نوعی ایجاد ارتباطه، یا مدینه‌ای که از سر در حقیقت پذیرش و تسلیم و یا به هر حال برخورده، این مورد اوله. دوم این که وقتی که چیزی نزدیک 85 تا 90% جهان اسلام سنیه و 10 تا 15% شیعه و یه اشکالاتی در این زمینه وجود داره بین کشورهای مسلمان از نظر شیعه و سنی بودنش، که طرف اصلی و اساسی ایرانه و یا شاید بعدن عراق و یا کمی هم جای دیگه، اینا یه مقدار موضوعهایی است که وارد صحنه میشه. این که اون کشورهایی که یه نقشی و یا مصلحت و منفعتی در این زمینه میتونن داشته باشن، خاورمیانه رو در چه حدی آرام یا ناآرام میخوان و نوع ناآرامی رو علیه خودشون میخوان یا خودشون علیه خودشون میخوان. یعنی من باز هم چون این عرض کردم حرف آزاردهنده است، توجه بهش هم خیلی کمک میکنه برای فهم ماجرا. چرا کسانی که مشکل دارن با اسلام و مسلمانان به طور کلی نخوان دو نتیجه بگیرن؟ یکی بر اساس همون جمله یا به هر حال حرف درست، والله اشغل الظالمین به ظالمین، خدا ظالمین رو به هم مشغول میکنه، اون به اون استناد نکنن که بذار خودشون مشغول خودشون. دوم این که نوع بدی از باورها رو هر دو طرف میتونن نشون بدن در جهت جنگ با هم. چون حتی شما ببینید الان وقتی حرفی درباره ارتش عراق زده میشه که مثلا با گروه های طرفدار داعش چه کردن. شما نمیتونید بگید یه گروه تروریست ضد خدای ضد دین یا با تفسیر عجیب افراطی و انحرافی در این کار میکنه، ما میریم اونا رو کنار بزنیم. در حقیقت مثل شمایید که دوز رو میخواید بگیرید، ولی وقتی شما خودتونم میرید دزدی، اون وقتی مقدار کل سیستم که اصلا دزد کیه و کی خوبه زیر سوال میره. و الان یه چهره‌ای داره نشون داده میشه از آنچه که در خاورمیانه میگذره که بسیار آزاردهنده است، و این چهره‌ای است که به نظر من اگر شما به افکار عقاید عمومی توجه کنید، این که ظرف مدت یک سال گذشته مردم چه نگاهی راجع به خاورمیانه و موضوع مسلمانان و قرآن کریم و اینا دارن، تغییرات بسیار اساسی و بنیادیه، و این تازه با گذشت زمان و به صورت نوعی انتقال آموزشی و فرهنگی تبدیل به یک مسئله بسیار بسیار جدی خواهد شد. و کوشش مسلمانان میانه رو و به هر حال مصلح و صالح و طرفدار همزیستی و اتحاد و صلح رو همه رو خنثا میکنه و یه چهره دیگری رو نشون میده. معناش این نیست که از نظر تعداد ضعیفتر و کمتر میشن، برای که اون خودش تحت تاثیر عوامل دیگری هست که باید به حسابش آورد. یعنی اینا موضوع خاصیه. اینی که به نظر من مسئله داعش مسئله جدی است. بعد من دیروز و پریروز خیلی جسته و گریخته اصلا نمیتونم استناد کنم، شنیدم که به هر حال در امریکا یا فرض کنید رئیس ستاد ارتش امریکا معتقده مثلا سربازان عراقی نه آمادگی دارن، نه میخوان آمادگی داشته باشن، نه اشتیاقی برای جنگیدن دارن، نه اصلا میخوان به هر حال کشورشون رو به یه جوری سر و سامانی بدن، برای که شاید واقعا کسی هم در اونجا نفهمی که اصلا سر و سامان کدامه و گرفتاری های داخلی اونجا وجود داره. چون یادتون باشه این کشورها نبودن که سابقه داشت بشن مثل ایران. این کشورهای مقدار جنبه قبیله‌ای و عشیره‌ای درشون بسیار بسیار قوی و سنگینه. همینی که شما در لیبی با اون حکومت چند دهگانه روبرو هستید و خواهید بود، یعنی اینا چیزی نیست که از بیرون بشه درستش کرد، و تا زمانی که این گروه ها یکی غلبه نکنه و دیگری رو از بین نبره و حالا شما با او به دلیل یه قدرت این ماجرای صدام نتونید درگیر بشه، شما نمیخواید برید با کی بجنگید؟ فرض کنید در سوریه اصلا دشمن کیه، دوست کیه، موافق کیه، مخالف کیه، شما با جانب کیو بگیرید؟ من نمیدونم شما اگر یه گروهی الان بیاد سراغتون بگه من در سوریه این کارو میکنم، نمیدونم تو شما طرفدار چی باشید. اونی که سر نخش فرض کنید به روسیه است یا جمهوری اسلامی یا به حزب الله یا اون گروهی که به القاعده هست یا به گروهای دیگه است یا اونایی که در چارچوب به هر حال جانبداری از اسد حرکت میکنن، یعنی شما اصلا دیگه مثل این دعوایی که میشه همه هم دیگر رو میزنن، هیچ کس نمیفهمه چرا داره کتک میخوره یا چرا داره این آدم رو میزنه، واقعا تبدیل به یه همچی چیزی شده. آیا واقعا یه همچی چیز رو میخواستن یا شده؟ به نظر من فکر نمی کنم خیلی طرح و نقشه‌ای بوده، برای که اگر خود مردم این آمادگی رو نداشتن که نمیشد با طرح و نقشه اونها رو اینجوری به جان هم انداخت. شما در امریکا میتونید سیاه و سفید رو اینجوری به جنگ هم بندازید، اما سفیدا رو با هم یا سیاها رو با هم که نمیتونید، مگر سیاها رو در یه مناطقی که مسائل مواد مخدر و فقر و گرسنگی مطرحه و نتیجتاً جرم و جنایت ناچار متوجه اونا میشه. بنابراین اون قسمتی است که خدمتتون عرض کردم. اما در خصوص مطلبی که میفرمایید در ایران گروه شاید افراطی یا تندرو یا هرچه نمیخوان، خیلی مطمئن نیستم. من فکر کنم این نقش ها رو یه مقداری بازی میکنن برای که اگر دلشون خواست در آخرین لحظات جهت رو عوض کنن، چه بخوان همه رو بکشن به این سمت که خب به به چه قرارداد خوبی بستیم و امریکا یه جهانخوار رو و اروپا تسلیم شدن، چه بخوان بگن نه اینا قابل اعتماد اطمینان نیستند و ما باشون توافق نمی کنیم. هر دو رو میخوان داشته باشن. من اینقدر توانیم، شما من میگید که تحریم ها برای یه عده‌ای در ایران خوبه، بله، ولی من فکر نمی کنم دو چیز رو، یکی درصد اینا خیلی بالا باشه و دومی که اگر برنامه بلند مدت نداشته باشن به خود اونا آسیب میخوره. این است که البته اینا با این فرضه که شما با یه مقدار آدم عاقل دانایی در این زمینه روبرو باشید. چون گفتم یکی از اشکالات این تئوری ها با فرض عقلانی بودن آدم ها، واقع بین بودن آدم ها، آگاهی از شرایط و موقعیت و استفاده بهترین از آنچه که هست، خب اینا برخی از اوقات در بسیاری از جوامع اصلا درست نیست. یعنی فرض کنید اگر یه گروه دیگری بر سر کار بودند که نوع دیگری از واقع بینی و عقل و استدلال می داشتن و یا در مقابل یه گروه ایدئولوژی که به نظر من تا حدودی همچنان حاکمان نبودن، تا چند از واقع بینن من نمی دونم، خب حتما نوع دیگری با موضوع برخورد کردن. اشکال کار در اختلافات همین عزیز. من خیلی از اوقات فرض کنید زن و مرد پروم آمدن و فکر کردم خب من همسر میاد میتونم، البته نه اینکه این فکر رو میکنم، فکر کنم اگر همسری باشه نسبتاً معقول و منطقی، ما ظرف 10 دقیقه به توافق میرسیم، ولی بعد از 10 ساعت متوجه شدم که هیچ امکان توافقی نیست، برای که من با یه آدم واقع بین عاقل نسبتاً متعادلی که هدفش فرض کنید گرفتن بهترین نتیجه است اصلا روبرو نیستم. وقتی یه آدمی میخواد خودشو بکشه، وقتی یه آدمی میخواد دیگران رو بکشه، وقتی یه آدمی اصلا خود آزاره، حالا شما چطور میتونید تشویقش کنید که از رنج بگریز و به سمت لذت بیا؟ او یه چنین احتمال و امکانی رو نخواهد داشت. بنابراین شرایط ایران رو شما که در داخل هستید خیلی بیشتر و بهتر میدونید، ولی من فکر کنم تازه این بحث و گفتگو اینقدر در سطح به هر حال آدمایی است که حرف میزنن، نه اینکه مهم نیستن، حرف میزنن، توده مردم ظرف مدت یه هفته میشه بهشون گفت این چیزی که ما به دست آوردیم بهترین بهترین هاست و در حقیقت پوزه امریکا رو به خاک مالیدیم و امریکا رو هم چهار دست و پا جلو خودمون به تسلیم با داشتیم و بقیه ماجرا خیلی هم کار مشکلی نیست. بعدم چرا قبول نکنیم؟ ما در اینجا هم خوشحال میشیم پوزه امریکا به خاک مالیده بشه، برای اینکه به هر حال این امریکا پوزه موزه‌ای هم نداره. این ادایی هم که در آورده دروغه که پوزه داره، پوزشو به خاک بمالن، برای که در داخل همون کسانی که مسئول هستن از اینکه پوزه امریکا هر جور هم به خاک مالیده بشه، درست مانند ایران که شما میگید منافع یا عده‌ای هستن برایشون مردم مهم نیستن، در اینجا هم هستن عزیز، فقط درصدا فرق میکنه و شدت در حقیقت خودخواهی و نادانی و یا حرص و طمعشون که در خصوص انسان همه جا کم و بیش میشناسیمش. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم. حالا اگر یه وقت دیگه اطلاعاتی دیگه بود، مخصوصا بعد از اینکه ظرف یک ماه آینده تغییرات پیدا میشه دلتون خواست روی خط بیاد، خوشحال میشم با هم صحبت.
من فقط آخرین چیز رو بگم که شما تنها صدای واقعیتی هستین که میان همیشه پابرجا باشین، خیلی سلامت باشین. ممنونم، امیدوارم این آرزو رو فقط بکنم یه روزی شما رو در ایران داشته باشم.
سعادتی است برای من. مرسی عزیزم. ممنونم. متشکرم. شنگ رجمن با ما باشین.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89 تصادف.com.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن
818-900-2700 قیمت ها رو می شکرد. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل ترابل سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آفادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو فردا شب سه‌شنبه 10 مارس از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی اون برای 24 ساعتش $100. بنابراین تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودشناسی، خودیابی و خودسازی در المپیک کلکشن 7 تا 10 شب سه‌شنبه 10 و 8 سه‌شنبه یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا می‌کند. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین، خیلی ممنون از وقتتون، خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
قربون شما. میبخشید آقای دکتر، من می‌خواستم راجع به یه موضوعی باهاتون صحبت بکنم، از شما سلام مشورت بگیرم. من 10 سال ازدواج کردم، 38 سالم هستش و در واقع از طریق ازدواج مهاجرت کردم به امریکا. بعد توی این 10 سال، بعد از 2-3 سال اول ما خیلی سعی کردیم، تلاش کردیم که به صورت نترالی بچه دار بشیم. متاسفانه این اتفاق نیفتاد. بعد من خیلی سعی کردم تا همسرمو در واقع بتونم راضی بکنم که بریم سراغ این فرتیلیتی.
ببخشید دو تا سال، یکی این که همسرتون چند سالشونه؟
والا همسرم از من 16 سال بزرگترن، ایشون الان 54 سالشونه.
خب به من بفرمایید هر دوی شما چرا انقدر دیر ازدواج کردید؟
والا من در 27-28 سالم بود ازدواج کردم دیگه. خب اتفاق نیفتاد. همسرم هم یه مقدار اونجوری که به من گفته شده، ایشون خیلی سختگیر بودن، کلن آدم خیلی محتاطی هستن و سختگیر دیگه. خلاصه تا بالاخره ما با هم جور شد و هم ازدواج کردیم.
خب به من بفرمایید تو این مدت آیا پزشکان گفتن اشکال از ناحیه کدام هست و چه هست؟
والا تا به راستشو بخواین تا به امروز، یعنی تا 2-3 ماه پیش، هیچی به ما نمیگفتن. یه مقدار میگفتن از ایج، که من بهشون میگفتم خب من الان چند ساله که دارم ترای میکنم، این نیستش که تازه مثلا از همین امروز شروع کرده باشم. بعد از مدتی خلاصه من خیلی طول کشید تا شوهرم راضی بکنم. یه سری تریتمنت هایی دیدیم، ولی دیگه گفتن که نه، شما باید IVF انجام بدین. خلاصه بعد از مدت ها که من تونستم همسرم رو راضی کنم، حدود یه 3-4 ماه پیش ما رفتیم مراجعه کردیم که شروع بکنیم برای پروسه در واقع IVF. به ما گفتن که یه تستی هست شما باید انجام بدین، یعنی من که در واقع میخوان ببینن ذخیره تخمک ها و اینا چطور هستش. وقتی که انجام دادن، من خب خیلی امید داشتم، جوابش خیلی بد اومد و گفتن که خیلی شانسی نداری، یعنی فقط 5% شانس داری که با IVF تو بتونی بچه دار بشی. خب این مسئله خیلی منو ناراحت کرد، خیلی واقعا. الان من 2-3 ماهه که خیلی از نظر روحی ضربه شدیدی خوردم، چون خیلی فکر نمی کردم، یعنی فکر می کردم دیگه اگه من IVF بکنم حتما نتیجه خواهم گرفت.
ببخش عزیز، من البته چیزی نمی کنم و اعتراض نمی کنم. شما در تمام مدت 2-3 سال که دیدید حامله نمیشید، نرفتید خودتون رو چک کنید ببینید؟ حالا همسرتون نمی آمد و راضی نمی شد، شما خودتون رو چک نکنید به این شاید اشکال از شما؟
رفتم آقای دکتر، این تست جدیده، این تست رو تازه انجام میدن. من الان حدوداً 7-8 ساله که دارم میرم این فرتیلیتی کلینیکای کایزر و همیشه میگفتن که ایسه آنون، به قول معروف یه ناباوری آنون هستش، نمیدونیم از کجا میاد. و راه‌های دیگه، تریتمنت‌های دیگه هم انجام دادم، ولی فقط IVF انجام نداده بودیم. تا اینکه به من که اینو گفتن، من الان راستش رو بخوایم بزرگترین شک و دلی که دارم این آقای دکتر به من گفتن که شما برای 5%، یعنی در واقع به طور کلی شما دارین پولتون رو دور می‌ریزین اگه بخواین این کارو بکنین. من برای شما انجام میدم، ولی در واقع یه ضربه روحی دیگه خواهی خورد و نتیجه نخواهی گرفت، مگر اینکه بری از کس دیگه تخمک بگیری.
حالا شما خواهر چیزی داری؟ خواهری دارید شما؟
من خواهر دارم ولی در ایران هستن و الان خواهرای من هر دو مریض هستن و هر دو هم قبول کردن که این کار رو برای من بکنن. منتها راستش رو بخواین من یه شک و دودلی توی وجودم افتاده که با توجه به سن من و همسرم و اینی که ما تفاوت سنیمون انقدر هست و اصلا نمیدونم آیا درسته که من الان یه همچین کاری رو بکنم. همین موضوع خیلی من الان اذیت میکنه. میخواستم با شما سلام مشورت کنم.
به من بگید که همسرتون، اگر بهشون بگم 2-3 دقیقه نظرتون رو به طور کلی به من بگید، در حدی که ایشون رو میشناسید، صمیمانه صادقانه من چی میگه؟
والا خیلی خیلی جواب واضحی نمیدن، کلن از اول هم خیلی شوری نشون نمیدن، یعنی بچه ها رو دوست دارن ولی همیشه به من میگن که برای من به خاطر سنم اینها من خیلی نمیگم دوست ندارم، اولا که اوائل میگفتن من دوست دارم نترالی باشه، دلم نمیخواد هیچ تریتمنتی انجام بدیم، بعد که راضی شدن حالا الان میگن که یعنی اونقدر شور و ذوق ندارن، میگن که خب اگه شد شد، اگه نشد نشد، اگه من این کارا رو فقط به خاطر تو دارم میکنم. الانم من فکر میکنم تنها صورتی که ممکنه ایشون راضی بشن اینه که واقعا من اینو از خواهرم کمک بگیرم، از یک از خواهرام، چون از غریبه یا از داخل خود امریکا من اگه بخوام این کارو بکنم ایشون راضی نیستن، میگن خب ما نمیشناسیم اون شخص کیه.
نه حرفشون درسته دا. نه بعدم ببینید آخه اگر از خواهر باشه شباهت ها و یه مقدار
بله،
اما هنگی های ژنتیکی بسیار کمک میکنه به شما و مسئله و مشکلی به وجود نخواهد آورد. البته سن ایشون هم مسئله است عزیز، برای که شما اگر الان حامله بشید وقتی فرزندتون بشه 15 سالش همسرتون 70 سالشه.
بله.
و این یه مقداری از آغاز موضوع و مسئله بوده. این که شما برید بر اساس 5% برید من موافق نیستم، علاوه بر هزینه ها و یه مقدار جنبه‌های پزشکی و سرخوردگیش و بعدم تازه خطر یه مقدار بچه ناسالم و اینا به دلایل بسیار بودن مطرحه.
بله.
اینی که من فکر میکنم اون رو با ایشون من موافقم، به نظر میرسه که ایشون هم موافقتی با این کار ندارن، تنها راهشو گرفتن تخمک از خواهران میدونن. اون دو تا خواهر شما هر کدوم چند سالن؟
والا خواهر من دختر بزرگ هستم، بعد خواهر من هستن که 34 سالشونه و خواهر کوچیکم هم تازه الان 6 ماه ازدواج کردن و ایشون هم 29 سالشونه، برای همین من خب یه مقدار راستش ترجیح میدم خب از همون خواهر دومم بگیرم این کارو، چون این خواهر کوچیکم تازه ازدواج کردن و اولاد ندارن، دلم نمیخواد که مثلا بر اثر تریتمنت هایی که انجام میشه یک وقت خدای نکرده ساید افکتی داشته باشه براشون که یه وقت خودشون نتونن بچه
داشته. من نمیدونم داشته باشه. به من بگید خواهر دومی شما چند تا فرزند داره؟
یک پسر 2.5 سال داره ایشونم.
نه خیلی فرق نمی کنه، ولی اون 5 سال تفاوت مهم عزیز از نظر سلامت بودن. ولی حالا شما اگر به همسرتون بگید من میخوام این کارو بکنم، ایشون میگن برو از خواهر دوم یا سوم بگیر، مخالفتی با اون نداره؟
حالا همش میگه که اوکی این کار انجام میدیم، حالا ببینیم چی میشه، و این نوع جوابایی که به من میدن یه ذره منو میدونین همیشه به شک میافتم، خودشون یه آدمی هستن که نمیتونن تصمیم بگیرن، خیلی سخت، برای همین هم قد طول کشیده تا ازدواج بکنن، ولی من فکر میکنم راجع به این موضوع هم همینطور یه جواب قاطع به من نمیدن که من خب مثلا به خواهرم بگم که شروع کنین به هر حال شما بعد برن یه سری تستا رو بدن اینا، من هنوز واقعا راستش بخوام یه جواب قاطع صد
من جواب نه به نظر من ایشون جواب قاطع رو دادن نه، ولی اگر تو اصرار بکنی باش.
بله.
یعنی پاسخشون جواب قاطعشون با حرفای شما معلومه دادن، این شماید که باید تصمیم بگیری. من خیلی خوشحال نیستم، یعنی میترسم یه مقداری با توجه به شرایط شما تنها مشکل در حقیقت بانک تخمک شما نباشه، کل این سیستم هم یه مقدار موضوع داشته باشه. سنتون به هر حال بالاست عزیز، چون درستش اینه که واقعا حاملگی قبل از 30 سال کارش به آخر برسه، حالا یه دفعه برسه به 39 و 40 مسئله است. منم خیلی خوشحال نیستم. میخواید اگر همسرتون بیان شما یه براتون موافقت و رضایت عدم رضایت ایشون مطرحی که به نظر من اونو گفتن، اگه غیر از این ایشون فکر میکنن بگن، من معتقدم بذارید حرفای من شما رو بشنون، چیز مهمی نبود، ولی بهشون بگید راستشو واقعا بگو تا اگر نشود شاید راحت تر باشی، و اگر این هست شما یه مقدار ریسک بزرگی دارید میکنید. البته سلامتی هر دوتون مطرحه، امکانات مالیتون خیلی خیلی مهمه، رابطتون بسیار مهمه، و بذارید چون من متاسفانه مجبورم از شما زود خداحافظی کنم، یه سوال بکنم، هیچ وقت درباره فرزند خواندگی به جایی رسیدید یا موضوعش از نظر شما دو نفر منتفی است؟
والا من خیلی این موضوع رو دوست دارم، یعنی همیشه شاید بگم از وقتی هیچ وقت ازدواجم قبل از ازدواجم من آرزوم بوده که یه همچین کاری رو بکنم، ولی شوهرم اونم میگن که خب من اگه بخوام بیارم از ایران میارم. راجبه هیچ کدوم اینا یه جواب قاطعی راستشو بخواییم به من نمیدن 100%. همه چی رو به آینده موکول میکنن.
نه آینده یعنی نه، آینده یعنی نه. با توجه به حرفا، حالا اگر ایشون دلشون خواست به غیر از این فکر کردن به شما بگن بیاد روی خط بذار، اگر دوتایی باشید من شاید بتونم یه نظری بدم، چون دو سه سوال من ایشون خودشون فقط میتونم پاسخ بدن. به هر حال امیدوارم اون چه خیر صلاحتون اتفاق افته. الانم نظری ندارم، بگذارید شما با ایشون صحبت کنین چون موضوع ایشونه و بعدم یه مقدار سوالای درباره وضع مالی و سلامتی هر دو دارم که ترجیح میدم هر دو باشید.
به نظر شما اگر همه مسائل ما مثلا اوکی باشه، این تفاوت سنی و این اختلاف یعنی سن بالای ما چقدر
اثر داره؟ مسئله است برای که شما بیشتر از یه دونه بچه هم نمیتونین داشت باشید. من با اونش هم مسئله یه دونه میشه باز یه گرفتاری هایی داره. نه کار ساده نیست. چرا میخوام ایشون رو از نظر روانی و از نظر سلامتی بدونم؟ اینکه لطف کنین باشون صحبت کنین، امیدوارم بیان رو بتونیم حرفی بزنیم. برای خوشحالم با تو صحبت.
خیلی ازتون ممنونم، واقعا خوشحال شدم.
ممنون. شنگ و نجمن امروز خوشبختانه آقای دکتر رادی مصریانی سخت یار و مددکار بنده خواهند بود که بهشون احتیاج دارم. این است که بعد از چند پیام سخن ایشون رو با آقای محمد رضا مؤذنی که در برنامه صبحگاهی انجام شده و فوق العاده جالب و جذاب هست دعوت می‌کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تنظیم و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیتس. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
پرواز به سرزمین اکسکلوسیو دیلز و تخفیف‌های ویژه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو. امیدبازار.com 1-800-641-0122 1-800-641-0122.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه.
امیدبازار.com. با امید چه کردی؟
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم.
خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
Masters of Law برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروای. 1-866-577-70 mesrianilaw.com.
بله، شنوندگان عزیز ارجمند، میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه‌های آمریکا هستیم. آقای دکتر رادنی مصریانی با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و معاونت و همکاری با قضات دادگاه فدرال. آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، تبعیض نژادی و جنسی، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر مسائلی چون نژاد، رنگ پوست، ملیت، شرایط سلامتی، مذهب، جنسیت و یا عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس 866-570-70 866-570-70 که البته عضو 50-50% ایرانیان و یلوپیج ملی هم هستند. آقای مصریانی عزیز خیلی خوش آمدید.
سلام به شما، با آقای محمد رضا، سلام آقای ادریس، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه و اجازه بدین شروع کنیم با تولد رادیو همراه رو تبریک بگم.
مرسی، خیلی ممنون.
یک سال شد، درسته؟
بله، الان دقیقاً یک سال و مثل که 7-8 روزش میشه.
چند ساعت هم چند دقیقه هم داری حساب میکنی؟ نه
دقیقاً.
باید تشکر کنم از دعوتتون برای اون برنامه جالبی که داشتین در کودک تیتر،
دولبی
تیتر، از کودک قدیمی.
بله بله،
و خیلی واقعاً خوش گذشت. واقعاً برنامه رو سنگ تمام گذاشته بودین. من نمیستم اینقدر شما، یعنی میستم فانی هستین، ولی خیلی جالب بود برنامه جوری که اجرا کرده بودین. تمام
لطف دارین،
هاستینگ یکی از بهترین هاستایی که شنیدم. آسکر آردی رزروتون کرده برای برنامه بعدیشی.
خواهش میم دوستان، همکاران همیشه خوبن. آقای مصریانی عزیز، همکاری واقعا میگم تیم ورک بسیار بسیار خوبی بود. از بر بچه ها بعد از خانم جالبنشیان هم تشکر کنم که لطف کردن،
زحمت
کشیدنشون، ولی واقعا لطف دارین شما، مرسی. ولی یک کار گروهی بود و خوشحالم که راضی بودین.
واقعا همه همکاران، آقای ادریس، همه تک تک سنگ تمام گذاشتن. دوست عزیزم پرهام، حمید برادرش، فرید، معذرت میخوام، و خود دکتر ولاکویی، باید تشکر کنیم از همه شما برای این زحمتایی که میکشین و رادیو به این کیفیتی و برنامه اینقدر کیفیت بالایی که اجرا میکنین. و واقعا هم از دکتر هلاکویی برای تمام زحمتایی که برای جامعه کشیدن.
بله،
و اینقدر علاوه بر روحی همه ما ایمپروف کردیم به خاطر ایشون.
بله، من که از موقعی که به برنامه دکتر هلاکویی سال پیش گوش دادم تازه متوجه شدم چقدر مشکلات روانیم زیاده. خودم خبر ندارم، ولی کاملا درست میگین. کمکی که کردنشون به جامعه ایرانی واقعا مثال زدنیه. ولی ممنون که حضور شما هست جناب مصریانی عزیز.
خواهش میکنم.
همسال شما هستن.
خواهش میکنم.
خب بریم به سراغ برنامه آقای مصریانی عزیز. و عرض کنم خدمتون که امروز اگر موافق باشیم مقدار بریم سراغ کارمندان و کارفرمایان و یه مقدار قوانین مربوط به اونها.
بله، چرا که نه، چرا که نه. یه قوانینی که وجود داره یه مقدار پیچیده است و من فکر نکنم اندازه کافی مردم بتونن اطلاعات بگیرن. چقدر بیشتر راجع به این مسائل اطلاعات داشته باشن، مفید هم برای کارمندا هم برای کارفرما. چون خیلی موقع اتفاقایی که میفته وقتی با کارفرما ما صحبت میکنیم، اولین دفاعی که برای خودشون استفاده میکنن میگن خب ما نمیدونستیم قانون اینه، ولی اون دفاعی نیست برای شما. به قول معروف توی لاسکول ما اینو بهمون یاد دادن که ignorance of the law is not an excuse, you're still responsible. so اگه اتفاقی بیفته شما نمیتونی بگی من نمیدونستم و وکیل نیستم و راجع به این قوانین اطلاعات کافی نداشتم. شاید یه مقدار این مسائل بتونه که بگین من نمیدونستم، مثلا خسارت پیونیتی یه نفر داره کلیم بکنه بخواد کمک میکنه، ولی هنوز violation of the law is violation of the law. اگه شما یه نفری استخدام میکنین به عنوان کارمند ولی بهشون اوورتایم پرداخت نمیکنیم، بهشون لانچ بریک نمیدین، اون دوتا بریکی در طی روز که باید بهشون تعلق بگیره بهشون نمیدین، یا به عنوان میس کلاسفای میکنین اون کارمند رو به عنوان ایندیپندنت کانترکتر، اگه بخواید بهشون حقوق بدین یعنی پیرو تکس رو کم نکنین یا بهشون نقد بدین زیر میزی بخواید پول بدین، همه اینا وایلیشن های خودشو داره، خسارت های خودشو داره، پنالتی های خودشو داره و از دید قانون شما مسئولین به اون کارمند. و میدونم خیلی موقع است که کارفرما سوء استفاده میکنن از این قوانین یا اصلا وایلیت میکنن، ایگنور میکنن این قانونا رو که باید حتما باشون کامپلای بکنن، و خیلی موقع هم یه موقعیتی امکان داره به وجود بیاد که کارمند بخواد سوء استفاده بکنه. یعنی با این قسمتش هم همیشه میبینیم. خیلی من راجبه یه دونه پرونده داشتیم صحبت میکردیم که مثلا اگه یک کارمند بره یک مؤسسه ای و حالا بگیم کارمند هم نیست، یه شخص بره یک مؤسسه بگه میشه من یه مقدار اینجا تایم سپند کنم، میخوام یاد بگیرم، میخوام والنتیر بکنم، و یک نفر میاد علاوه جنبه خوبی و کار خیریت مثلا بیاد کمک بکنه یک نفر دیگر رو، میگه بابا چرا که نه بیاین اینجا، و اون خودش هم یه بازم میتونه جنبه قانونی داشته باشه. اون شخصی که شما فکر نمی‌کنی اصلا کارمندتونه، شما فکر می‌کنید دوستتونه یا دارین یه نفر رو کمک می‌کنی، یه نفر می‌خواد از شما یاد بگیره، اونم میتونه مسئله باشه. مثلا یه نفر بیاد آفیس من بگه من فقط می‌خوام تو رو شادو بکنم، یه مدت یاد بگیرم. بعد از یه مدت اون شخص شروع کنه جواب تلفن دادن یا دو تا پرونده رو نوشتن. بعد خیلی مواظب باشیم. اگه یک حالت اینترنشیپ باید قرارداد بنویسیم، با یک وکیل صحبت کنی که یه قراردادی توضیح بده که این واقعا اینترنشیپ یک مسئله دیگه است و یه سری کاراکتریستیک های خودشو داره که باید با اون کامپلای بکنیم، وگرنه اون شخص میتونه بعد از یه مدت زمان که شما حالا به عنوان کارفرما داشتین کمکش میکردین، فکر نمیکنی جنبه کارمند و کارفرماست، ولی اون شخص میاد میگه او بله شما منو اخراج کردین و حالا به من حقوق ندادین و حقوقم که هیچی، بعد پنالتی بدین چون حقوقو ندادین، و بعد بهرش هم بدیم، بعد پول وکیل هم بدیم، بعد اینو بدیم، بعد یه نفر میگه به من اومدم
ثواب کنم
کباب شد.
بله جالبه این چیزی که میگین. من که دوستان صحبت بود، حتی بعضی موقع دیده شده که حالا شما میخواین محبت کنین، میگه حالا بیا اینجا بشین توی آفیس من، بعد میگه حالا به کارات برس من جواب تلفناتو میدم. همین که من جواب تلفناتو میدم، بعدا میرن ادعا میکنن که من اینجا منشی ایشون بودم، جواب تلفنا رو میدادم، و حالا میره ثابت بکن که آقا ایشون من به خاطر اینکه تو خیابون وای نسته گفتم بیا بشین توی آفیس من به قول شما.
بله.
و خیلی حساسه. و حالا جالبه، من یک از دوستانم بر این باور بود که میگفت خب اینا که اکثرا ایشون هم خب غیر قانونی شاید اینجا ممکنه باشن، یا اینکه نه که غیر قانونی باشن، اجازه کار نداشته باشن از نظر دولت، خب اینا اصلا جرئت نمیکنن برن شکایت بکنن. آیا این درسته و یا این مسئولین اداره مهاجرت با مسئولین اداره کار اینا با هم دیگه در ارتباطن یا دو تا چیز متفاوته؟
و من دیگه تخصصم در این کاره و مرتب میبینم شاکیایی که اصلا لازم قانونی شاید اجازه کار نداشته باشن اینجا، ویزاشون شاید اکسپایر شده باشه، ولی هنوز لازم قانونی اون اجازه اون حقو دارن که بخوان این پرونده رو بیارن. و شما کارفرما اون زیاد براتون دفاعی نیست بگین او این غیر قانونی نمیخواد دنبال من نمیتونه بیاد، راحت هم میتونن بیان. اون مسئله ایمیگریشنشون کاری به مسئله امپلویمنت و لیبر لاینا نداره. حتی اگه ایشون هم اون کارمند مسئله ایمیگریشنی داشته باشه، شما نمیتونن قوانین رو رعایت نکنین و اون کارمند هنوز میتونه اون پرونده رو در شما بیاره. حالا آیا بعدن در آینده چه اتفاقی برای اون کارمند بیفته، چه فرقی برای شما داره؟ شما ضررش رو انویز میخورین و باید اون جریمه ها رو بدین و اگه وکیل بگیرن دستمزد وکیلشون رو بدین و مسائل دیگه. برام سر این فقط خیالتون راحت نباشه. من بعضی موقع دیدم وقتی که کارهای دفاعی که انجام میدادیم، کارمند پرونده آورده بود در کارفرما، نگو این کارمند غیر قانونی هم بود، و و نگو هر دو سه سال میرفت یه جای کار میکرد، اوورتایم هم کار میکرد، خب میگفت نه به من حالا اوورتایم ندیم ولی من ساعت بیشتر میخوام و لطفا به من کش بدین چون مالیات کم نکنیم. و اینا کارفرما فکر میکرد داره کار خوبی میکنه برای این کارمند، چون اون داشت تقاضا میکرد که ساعت بیشتر بده، من اوورتایم نمیخوام. ولی هنوز کارفرما مسئول بود. دو سه سال میرفت یه کمپانی پیدا میکرد و این روز از نو روزی از نو
کارش این بود،
بیزنسش شده بود این که این پول اضافه در بیاره. ولی بازم خب اون کارفرما قانونو شکسته بود و باز این خساراتو پرداخت میکرد. برای همینه میگم شما خیلی مهمه این که این قوانین رو درک کنین. من تازگی توی یک پرونده الان اینوالدیم که با یه آقای دکتری داشتم صحبت میکردم که یکی از دکترهایی که برای ایشون کار میکرد قانون رو شکسته بود و این مسئله حالا نمیخوام راجع به جزئیاتش بنم ولی یه کارهای خیلی اصلا غیر قابل تصور انجام داده بود این دکتری که برای این دکتر دیگه کار میکرد. و وقتی داشتم با اون دکتر رئیس صحبت میکردم بعد میگفت قسم خب من نمیدونستم و متاسفم، درسته کارش خیلی بد بوده ولی خب اون نمیتونه دفاع باشه. شما وقتی یک دکتری توی یک منطقهی توی یکی از مؤسسه خودتون میذاری که اونجا رو منیج بکنه، رام بکنه، اون میشه منیجینگ ایجنت شما و شما برای کار اون شخص هم میتونین مسئول باشین. نمیتونین بگین خب من نمیدونستم، یه آدم عوضی، آدم اینه، آدم اونه. هنوز مسئولین برای اون کارهایی که انجام میده به کارمندای اون مؤسسه. وقتی شما یک منیجری یک جا میذارین، منیجر رو باید ترین بشن، باید یه مقدار بک‌گراندشون رو چک کنین، علاوه روحی فکر کنین، خیالتون راحت باشه که میتونن هندل بکنن این مسائل رو یا قوانین رو درک میکنن، چون اونا میشن یک حالت منیجینگ ایجنت. یعنی مثلا انگار من بگم آره انگشت من یه دکمه رو فشار میده یا یک تفنگ و اسلحه رو من بخوام شلیک کنم، میگم اون انگشتم بود، دستم نبود. این انگشت شما یک کانکشنی به دست شما و دست منم یک کانکشنی به بدن من. این مسئولیت دیگوزا به چین آف کامند. سو خیلی مهمه که یه مقدار با وکیلی صحبت بکنین راجع به این مسائل اگه مطمئن نیستین. این یک حالت پریونتیو، یک حالت مینتیننس برای هر بیزنسی که خیالتون راحت باشه که قوانین و اینا دارین همه چیزا رو رعایت میکنین که بعداً در سر خیلی بیشتری اینوالو نشین. از اون اول کارا رو درست انجام بدین،
به خصوص بعد از اون شکایت های احتمالی که میشه. من فکر میکنم حالا هیومن نیچر شاید من بتونم بگم آقا من هیچ روحم هم خبر نداشت، ولی به خصوص میگن که خب حالا از وقتی که فلان کارمندت اومد شکایت کرد از ایشون چرا هیچ اقدامی نکردی. من فکر میکنم به خصوص بعد از اون مسئولیت آدم خیلی چند برابر میشه که بگن که اونجا دیگه هیچ عذری نداشتی که بخوای بگی که من نمیتونستم کاری بکنم. درسته؟
بله. و متاسفانه در بیزنس های ایرانی من بیشتر اینو میبینم که یک نفر شکایت میکنه به جای اینکه بیان کار درست انجام بدن به قول شما و وظیفه دارن، وظیفه قانونی دارن که نیوترالی اینوستیگیت کنن اون پرونده رو،
بی‌طرف باشن،
بی‌طرف که ببینن چه اتفاقی افتاده. هیچی که این کارو نمیکنن میگیرن او اصلا تو بیجا کردی شکایت کردی من اخراجت میکنم یا فعلا برو خونه تا بهت خبر میدیم یه هفته تو هفته سه هفته.
یعنی طرف اون مدیرشونو میگیرن ولی اون کارمند رو توبیخ هم میکنن.
یکی از اولین حرفایی که میشن خب ما که نمیتونیم مدیرمون اخراج کنیم. چرا نمیتونی؟ اگه مدیر شما یک نفر سکشوالی هراس کرده البته باید اون مدیر هم همسایه ساسپند کنین، دیموت کنین، اخراج کنین، یه جوری پینالایز کنین و اینا رو جدا بکنین از هم دیگه. وقتی که به عنوان مثال یک خانم یا آقا میاد تو شکایت میکنه این سکشوالی داره منو هراس میکنه، باید یه کاری انجام بدین. نمیتونیم بگین خب حالا شد و من اخلاقش اینطوری و معذرت میخوام دیگه تکرار نمیشه. نه، به اون آسونی هم نیست. باید با شاهدهای اگه بودن صحبت کنین. اگه سکشوال هراسمنت یک حالتی میشه که مثلا اون خانم یا اون آقا خیلی احساس ناراحتی میکنه با اون شخص دیگه ای باشه، باید یک کاری بکنی که اینا جدا بشن از هم دیگه تا این مسئله حل بشه. و اگه بقیده من اگه من یک کارمندی داشتم که یک نفر سکشوالی یک بارم هراس بکنه به چانس دوم بهش نمیدم، برای که خب اگه اتفاق دوم بیفته سوم دفعه دیگه بیفته و اونا بتونن ثابت کنن در گذشته من میدونستم که این اتفاق افتاده و جلوش رو نگرفتم، حالا فقط خسارت نیست دیگه، میشه مسئله پیوریتیو دمیج که من باید تنبیه بشم به عنوان یک کارفرما که بانک اطلاعات داشتم هنوز جلوی این کارو نگرفتم.
و من فکر می‌کنم اون طبع انسانی اینطوری که اگر من کارمند نظر و قصد سوی نداشته باشم نسبت به اون محیط کاریم و رئیسم، اگر ببینم مثلا منیجرم یا سوپروایزرم اشتباهی انجام میده و برم شکایت بکنم به رئیسم، اگر ببینم رئیس داره بی‌طرفانه واقعا نظارت می‌کنه و یک توضیحی حالا توبیخی یا اخراجی نصیب اون مدیر و اون سوپروایزر
خاطی میکنه من یه مقدار آرومتر میشم. ولی اگه ببینم که ایشون نه تنها هیچ توبیخی هم نیست، تازه میاد منو توبیخ میکنه، خیلی مصممتر میشم که برم از همه شکایت بکنم و بخوام قدم محکمتری بردارم.
بله واقعا حرفتون صحیحه، با اینکه این جنبه قانونی نداره نسیسرلی، ولی علاوه جنبه سایکولوژیش مثلا بزنیم دکتر هولاکو یه عقیدهشون هم بپرسیم. باورتون نمیشه که بیشتر این پروندهایی که به ما رجوع میکنن به خاطر همون حرفی که شما زدین، یعنی راحت اون کارفرما میتونست این مسئله رو حل کنه، دیفیوز بکنه با صحبت درست، با کار درست که مثلا بگه خب متاسفم من نمیدونستم، I make sure this never happens again، شخص دیگر رو تنبیه بکنن، یه کاری انجام بدن. ولی همونطوری که خودتون الان توضیح دادین مثلا خیلی هم دیفنسیو میشن و دوتا پرخاش هم به اون شخص میکنن، یه خب لابد تقصیر خودت بود و یا کار درست انجام نمیدن. بعد اون کارمند که عصبانی میشه و رجوع میکنه یک وکیل، مثل وکیل مثل من، بعد که رجوع میکنن مثلا حالا داریم میگیم برای سکشوال هرسمنت رجوع کردن، خب وقتی من وکیل که نمیتونم فقط یه تانل ویژن داشته باشم فقط دنبال سکشوال هرسمنت بگردم، نه از لازه همه مسائل قانونی اون کارمندو نگاه میکنم. مثل که شما برین دکتر و دکتر عمومی باشه، شما میگی مثلا من واسه یه درد به خصوص برین یه دکتر خوب، به طور کلی همه مسائل دیگه‌تون هم می‌سنجین، می‌خواد ببینه ناراحتی‌های دیگه‌ای هم دارین یا ندارین، چی به چی ربط داره اینو. وقتی یک نفر به من رجوع می‌کنه، راجع به سکشوال هرسمنت شروع کرد، اومدم پیش من، بعضیشون می‌پرسم شما اوورتایم کار کردین؟ بله، اوورتایم بهتون فراخ کردن، خیر. چک پیرول می‌گیرین؟ خیر. نمی‌دونم، نه مثلا من نقد می‌گیرم. خب این وایلشن دیگه، لانچ می‌گیرین نمی‌گیرین؟ چه اتفاقای دیگه افتاده؟ او این کار این کارم انجام دادن. خب اینم یک مسائل قانونی دیگه است. یک دفعه شاید برای یک یا دو مورد به ما رجوع میکنن، ما 8 تا وایلیشن میبینیم اونجا.
بله بعدش هم کنه باز میکنن دیگه.
بله و خیلی موقع مثلا میبینیم 100 تا کارمند داره اون کمپانی و من که میبینم وقتی به یک شخص اوورتایم نمیدن به احتمال زیاد به کسان دیگه هم اوورتایم نمیدن، وقتی میبینم پول مایلج نمیدن به کارمنداشون که دارن براشون رانندگی میکنن، میگم خب حتما به همه نمیدن، یک دفعه یک کیس میشه کلاس اکشن. و بعضی موقع من بیزنس هایی بوده که متاسفم بگم از ورشکستگی اعلام کردم که وقتی ما رفتیم دنبالشون زیاد کمکی نکرد برای ما، ولی اون کمپانی ببینه ارزش نداره براش اصلا میتونه بین بره.
بله.
و خیلی موقع مؤسسه هستن که ورشکستگی اعلام میکنن، ما دنبال هنوز صاحب اون کمپانی میتونیم بریم چون صاحب کمپانی اینوالو بوده تو اون وایلیشن شخصا،
دنبال اموال شخصش،
دنبال اموال شخصش. خیلی فکر میکنن فقط به این سادگی کورپوریشن و ورشکستگی اعلام میکنن تمام میشه، خیر. شما میتونید به عنوان رئیس کمپانی حتی کورپوریشن هم باشه میتونید مسئول باشین برای این موارد.
بسیار عالی شنوندگان عزیز، صحبت های مهم جناب آقای دکتر رادی مصریانی رو شنیدیم در مورد روابط و قوانین کارمندی و کارفرما. جناب دکتر رادی مصریانی وکیل برجسته دادگاهی آمریکا هستند با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت.